بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب رسیدیم به روایت 27 از کتاب عقل و جهل. اسحاق ابن عمار به آقا امام صادق علیه السلام عرض میکنه که من وقتی با مردم حرف میزنم مطالب رو برای اینها میگم، مردم سه گروه هست. یه گروه هست که وقتی که من اول حرف رو میزنم اینا تا آخرش رو میگیرن، یه گروهی هستن که نه، وقتی تمام حرف رو میزنم مطلب رو میگیرن و میتوننم پس بدن، یعنی در این حد درکشونه. یه گروه سومی هم هستن که هرچی مطلب رو توضیح میدن باز میگن یه بار دیگه بگو چی شد، چرا اینجوریه. این روایت رو فرماد: قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل آتیه و اکلمه به بعض کلامی فیعرفه کله. یه مقداری از حرفو میزنم این تا آخرشو میکنه. و من هم من آتیه فا اکلمه بالکلام، میام همه حرفم میزنم، فیستوفی کلامی کله، همه حرف منو میگیره. ثم یرده علی، بعد میگه منظور این بود دیگه. بله. و من هم من آتیه فا اکلمه، میام مطلب رو هم کامل براش بگم، فیقول اعد علیه، یه بار دیگه بگو منظور چی بود. حضرت فرمودن یا اسحاق و ما تدریل محازا، میدونی چرا مردم در فهم اختلاف دارن؟ قلت الله قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله فيعرفه كله فذاك من عجنت نطفته بعقله. یه کسی است که عقلش از همون آغاز با نطفش همراه بوده، که از آغاز عقلش گره خورده به وجودش. و اما الذی تکلمه فیستوفی کلامک، اونی که مطلب رو میگی کامل مطلبتو میگیره، ثم یجیبو که علی کلامه، جوابم میده، وارد بحث با تو میشه. فذاک الذی رکب عقله فی، اونی بله رکبه، بله اونیست که عقلش درش ترکیب شده، بهش داده شده. فی بطن امه، زمانی که در حالت جنینی بوده، اولی در حالت نطفه عقل بهش داده شده، این در حالت جنین. و اما الذی تکلمه بالکلام فیقول اعد علیه فذلک الذی رکب عقله فی بعد ما کبر. دیگه خیلی دیر بهش عقل داده شده، فهو یقول لک اعد علیه، چون نمیفهمه میگه دوباره بگو، درک درستی از موضوع نداره. حالا سوال این است که این منظور چیه؟ باز چارهان هم حرفای مختلفی توی زمینه زده. ما به قرینه سایر روایات، حالا من یه گزارش کوتاه بدم، اون روایات رو مرحوم کلینی نیاوردن که از مراتب عقل در طول سن انسان گفته شده. سه تا چهار تا روایت هم هست. این روایات میگه انسان‌ها در طول زندگیشون هرچه میگذره عقلشون زیاد میشه، حتی 40 در یه روایت، حتی 50 در روایت دیگه، تا 40 سالگی میرسه، تا 50 سالگی میرسه، این عقل همینجوری رشد میکنه، یعنی بهش داده میشه. به 40 و 50 که میرسه دیگه متوقف میشه، دیگه هرچه استفاده میکنه میگه از جیب مصرف میکنه، یه چیزی اضافه نمیشه. یه دسته از روایات ماست.
این نسبت به همه انسان هاست.
این نسبت به ظاهرشون است که همه انسان هاست.
مسلمان هاست یا
افغان؟ نه همه انسان هاست. حالا هر کسی که شایستگی عقل داشته باشه دیگه. اون کسی که زمینه اعطای عقل نداشته باشه که اون هیچ. اون کسی که شایسته اعطای عقل داره و رشد عقل در او فرض میره، یه دست روایات ماست. یه دست از روایات ماست که عقل رو تقسیم کرده به عقل طبع و عقل تجربه. گفته عقل و عقلان، عقل و طبعه و عقل و تجربه. عقل یه چیزیست که در بار اول به صورت تکوینی به انسان داده میشه، اونیست که در طبیعت انسان بر اثر تجربه انسان تلاش میکنه، عبرت میگیره، آزمون میکنه، مطالعه میکنه، یه عقلش هم رشد میکنه. این رو فرمودن این عقل طبع نیست، یه عقل تجربه است. یعنی خداوند متعال عقل رو میده، اما ممکنه یه کسی تجربه کنه، استفاده کنه، زمینه های توسعه عقل خودشو فراهم میکنه، یکیش هم استفاده نمیکنه، همینجوری در واقع میمونه.
یعنی بالقوه همه دارن اینا.
حالا همه دارن به میزانی که دارن دیگه، چون قبلا گفتیم که به بعضی ها کم داده. حالا تو همین رو میخوام بگیم. حالا این ببینید، حالا عقل تجربه ما فکر بکنیم اون چیزی که حضرت میفرمان از بعد از 40 سالگی 45 سالگی استفاده میشه، بعضی از اوقات اشاراتی هم هست که اون عقل تجربه اضافه میشه، ولی عقل طبع تا 40 سالگی و 50 سالگی افزایش پیدا میکنه. اون عقل تکوینی طبیعی خدادادی، قبلا در روایت امام زاده العقل هباء من الله و الادب کلفه، اون که به انسان داده میشه، طبیعی داده میشه، اون که انسان خودش زحمت میکشه و اون رو توسعه میده. این که فرمودن در روایت که خداوند متعال عقل انسانها رو تا 40 سالگی یا 50 سالگی زیاد میکنه، بعدش دیگه عقل طبع اضافه نمیشه، اگه اضافه میشه تجربه است. این به نظر میزه این روایت هم ناظر به اون نکته است. ببینید میفرماد بعضی ها از همون آغاز عقل بهشون داده میشه، انذار شروعشه دیگه، ولا عقلی که به نطفه داده میشه بعدن در مراتب بعدم ازدیاد پیدا میکنه. یعنی موقع جنین میشه یه بخش دیگری میاد، موقعی که بالاتر میاد به دنیا میاد بچه، عقلش بیشتر میشه تا اینکه بالغ میشه، تا اینکه میرسه به 40 سالگی. یعنی این روایت میخواد بفرماد که انسان ها در مراتب و مراحل مختلف زندگی عقل طبع، عقل خدادادی به اونها داده میشه. حالا یه عده عقل، من دو جور معنا کنم چون شارحین معنا کردن، گفتن آقا این اصلا مسئله نطفه و جنین و اینها این ربطی به نطفه و جنین نداره، این مثال تمثیله. منظور از این که در نطفه داده شده یعنی بیشتر داده شده. میخواد بفرماد امام علیه السلام خداوند اون عقلی را که به انسان ها میدهد به اختلاف مراتب میده، یه عده‌ای رو خیلی زیاد میده، اونی که شما اول کلام میگی تا آخرشو میخونه. اون کسانی که نه متوسط دارن عقل رو، خب بله یا صوفی کلامک مطلب رو میگیرن، وارد بحث هم بطور میشن. یه عده عقلشون ضعیفه، کم داده شده. اون که کم داده شده طبعا درکش هم پایینه، میگه ای دلیه. این بعضی ها اینجور گفتن این مسئله نطفه و جنین و دوران کبر این فقط تمثیله، این فقط میخواد میزان عقل رو حضرت بفرمان. اگر این باشه روایت خیلی صافه روشنه، اون کسی که کم بهش داده شده کم هم میگیره مطلب رو. اما هم ظاهر روایت و هم توضیحی که بعضی از بزرگان دادن، مرحوم مجلسی هم یه اشاره دارن، این است که نه، واقعا زمان توش موثره. یعنی عقل چیزی است که در طول زمان و به تدریج خداوند میده. اینجوری نیست که در یک زمان خاصی خداوند همه اون عقلی را که باید به این فرد بده میده. در تجربه میبینیم دیگه، یعنی حتی اونایی که خیلی هوش بالا، عقل بالا، فهم بالا، درک عقلی بالا دارن، این نیست که یه مثلا تو 5 سالگی همه اون ظرفیت عقل. گفتیم روایات صریحا میگوید ازدیاد پیدا میکن تا 40 سالگی، یعنی در دهه 40 ممکن است به کسی عقلی داده بشه در دهه 30 نداده، در دهه 20 داده نشده. پس تدریجی بودن مهمه. این روایت اشاره میکنه که در این تدریج خداوند متعال به بعضی از افراد از همون اول تقسیم سهم عقلشون شروع میکنه. چون به هر حال این که تو جنبندی هست خواهیم کرد مفصل، این که به هر حال عقل داره تقسیم میشه روی حکمتیه. تفاوت عقل در انسان ها هم طبیعیه، کم داره زیاد داره. خود این روایت هم فرمودن خداوند متعال میفرماد در اون کسی که دوست میدارم او رو تک و ما اکمل تو که الا فی من احب، فقط اونی که دوستش میدارم بالاترین رو میدم. به همینطور به مراتبی که خداوند دوست میداره انسانها رو بهشون یه میزانی درجه از عقل میده. به نظر میرسه این روایت تمثیل نیست، این روایت بیان یک حقیقت در اعطای عقل به انسان هاست. یعنی همونطوری که ما مراتب عقل در انسان ها داریم و خداوند متعال به مراتب عقل میده، عقل مراحل هم داره، یعنی هم مراتب دارد هم مراحل داره. یعنی یک فرد در جنین مادر خودش سهمی از عقل پیدا میکنه که اون جنین دیگه پیدا نمیکنه. بچه الان به دنیا آمده، سهمی که خداوند از عقل به ای داده با سهم اون دیگری فرق میکنه.
تبعیض میشه.
چی؟
تبعیض میشه.
تبعیضش که خواهیم گفت. به هر حال تبعیضی که هست.
جواب
بفرمایید. نه، جنبندی عرض میکنه.
دوستی بله. دوستی ملاکش چیه که او خدا او رو بیشتر دوست داره؟
خب اینو بس.
بیشتر بهش.
تو جنبندی میگی. الان فعلا تو دلالت سنجی روایته. قرارمون شد یه دوره ما روایت رو دقیقاً لفظ به لفظ مرور کنیم. بعد در آخر اینا رو کنار هم بگذاریم، حالا یه اجتهادی یک استنباطی از کلش انجام بدیم، این رو بحث خواهیم کرد. اما نکته مهم اینه که همون طوری که ما تفاوت در مراتب داریم، اگر روایت ظاهرش حجت باشه صریح در این معناست که مراحل هم داره. یعنی همون طوری که متفاوت داده میشه، این تفاوت عقول به مراحل مختلفه. یعنی در بچه همی تفاوت وجود داره، در نطفه همی تفاوت. انسان بالغ میشه، حالا ما میخوام بگیم این روایت یه امر وجدانی هم هست. الان بچه ها که شما میگید بالغ شده، اهل تمیز شده، خب یه بچه در سن 9 سالگی اهل تمیز، خوبوبت تشخیص میده، حواس جمع میده، آیی بده این خوبه، رعایت میکنه حواسه. یه چیز میگه بالغ شده 14-15 سال، شما میگید آموزه این تنه لش ها
نه به تو عوام میگن خیلی تیزه.
آها میگه تیزه. میگه بینید چقدر میفهمه. آه. بچه 5 سالشه گاهی اوقات فهمش از یه بچه بالغ بیشتره. این نشون میده که مراتب عقل در مراحل زندگی هم وجود داره. یعنی خداوند متعال وقتی تقسیم میکنه عقل رو در بین انسانها، این تقسیمش رو تو مراحل مختلف و دورهای مختلف زندگی میده. ما فکر کنم سلام علیکم. خب ما یه قاعده هم در استنباط آیات و روایات داریم که ظاهر حجت است الا که قرینه خلاف نشده باشه. یعنی تا مادامی که ما قرینه خلاف نداشته باشیم حق عدول از ظاهر نداریم. اینکه بعضی از بزرگان فرمودن تمثیل است، نه، منظور اونی که عجین شده نطفش با عقل، این نیست که در با نطفه عقل میاد. اشکالشون هم اینه که میگن آمه این نطفه عقل داره، مثلا جنین در بدن انسان اونجا جای عقله؟ میگیم بله، نور عقل مراتب داره. همین که شما حیات میاد در سن 9 ماهگی، یه مرتبه از عقل دیگه، یه فهمیه، یه درکیه. شما بالاتر از این میگی، میگی اصلا بعضی از موجودات و جمادات رو خدا بهشون عقل میده. این است که شهادت میدم، سجده میکنن اینها. تصدیق قرآن کریم، همه ذرات عالم، آسمان و زمین سجده میکنن به هم. لا یفقهون
قابل
فهم نیست.
با توجه به اینکه میگه خلقناهم من نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم انشأناها خلقا آخر،
یعنی
قهر با روح میاد، نه قبلش.
نه حالا نه هم دارم همین عرض میکنم. الان شما در جمادات،
از عقلی امکان
در جمادات، در روایات صریح داریم بعضی از حیوانات، بعضی از جمادات دارای عقل میشن، عقل دارن. داریم مثلا بعضی از، فرض کنید، از حیواناتی که با انبیاء
الهی
شعور بخشی از عقله. این صحبت کرده، گفتیم ما چیز دیگری نه تو روایات اهل بیت برای ادراک و شعور چیزی غیر از عقل نداریم. ولی تو جنبنده از بود هر آنچه را که از ادراک و لوازم ادراک برای انسان حاصل میشه به عقل. احساس، من حس میکنم، حس خیلی ساده. شما یه موجود مثلا ذره‌ای، این سلولیه میگید، یاخته است به قول امروزی ها، این عکس العمل نشون میده در مقابل محیط، این معلوم است که ادراک داره. اما اون مرتبه پایین از ادراکه.
ما نفس هم
چی؟
ما نفس هم
نداریم، هم ماده. در روایات اهل بیت نفس عقل، نفس شعور نداره. شما اگر شاهدی آوردید، اینو با تتبع کامل عرض میکنید، در روایات اهل بیت هر آنچه از ادراک، از شعور، از اینا داریم همون عقله. حال بعد اشاره میکنیم که عقل رو خدا ترکیب میکنه، هم میکنه به نفس، به روح. بدن داریم، روح داریم و عقل داریم. این رو بحث خواهیم کرد در روایات اهل بیت. یا الله، بدن داریم، روح داریم و عقل داریم. خداوند روح رو تحمیل میکنه به بدن، عقل رو تحمیل میکنه به روح. چون داریم دیگه در ارواح سابقه، در عالم ارواح، در تعبیر روایات میگیم عالم ازله و اشباح. در عالم اشباح که همه موجودات انسانی و بعضی از موجودات غیر انسانی با روحشون حاضر بود، اصلا بدن نبود، فهمدن مثل ازلال بودن، مثل سایه. ارواح مثل سایه، یعنی لطیفن، کثیف نیستن مثل بدن. روایت مفصل توضیح داده شد. این ارواح همون نفوس هم دارد که ارواح عقل بهشون داده شد و بعدن ازشون پیمان گرفتن الست و برد بکن قالو بلا. پس این روایات، یعنی تا عقل نباشد هیچ گونه شعوری در روح نیست، روح بدون عقل هیچ گونه درکی نداره. مثل انسان میت. انسان میت چیه؟ در یه حالت انسان میت عقل از روح جدا میکنه، روح از بدن جدا میکنه، که روح میره تو بدن نیست اما عقل داره، میفهمه. در روایات داریم، در آیه شریف نگاه میکنه، میبینه همه اطراف جنازه‌اش ایستادن، یعنی عقل با روحش هست. تو روایت داره در خواب یا در موت، در بعضی از حالات خدا عقل رو از روح میگیره، دیگه روح چی نمیفهمه، هیچ چی نمیفهمه. بعضی از انسان ها اینطور هستند که برزخ هم ندارن دیگه ایمان، اینا فقط تا مرحله در واقع نزع هستن، مراحل اولیه عالم برزخ رو هم مشاهده میکنن، بعد خداوند عقل رو ازشون میگیره تا قیامت. ولی بعضی ها برزخ دارن دیگه، برزخ مان همه طبق روایت اهل بیت نیست. اونایی که برزخ ندارن، خداوند عقل رو هم دارد از روحشون میگیره، یعنی هم بدنشون میمیره هم روحشون میمیره. اونایی که برزخ دارن چیه؟ بدنشون میمیره اما روحشون نمیمیره، روحشون واجد هم. این است که میرن میبینن اولیا رو، میبینن از اون اصحاب شیطان میرن در واقع اولیای خودشون میبینن، عذاب میبینن.
پس امتیاز اینه که عقل باشه.
امتیاز لزومن بله برای اهل ابرار امتیازه، اما دارد که برای فجار خداوند یک گروهی از مؤمنان و یک گروهی از اهل فسق در برزخ میاره. این است که برای اون کسانی که اهل فسقن یه عقل عذاب هم هست. البته از یه جهت رحمت گفته شده عذاب برزخ اونا رو از عذاب قیامت پاک میکنه. نه، روایات زیدش رو ببینید علی مارسیم اونجا خیلی واقعا جالب روایات دارد که اتفاقا همینجا ارواح رو معنا میکنه. میفهمن نه ارواحی هستن که همون ارواح مخلوقن. ببینید تا قبل از چهار ماهگی که روح به اونها داده نشده باشه بدن دارای عقله. بدن واجد عقل. مثل چی؟ مثل اینکه خداوند به سنگ و چوب عقل میده. اینکه در قیامت تو روایت داریم در قیامت دست شهادت میده، دیوار شهادت میده، سنگا شهادت میدن. و در معجزه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارد که وقتی که از غار حرا برگشتن سنگ ها به رسالت حضرت شهادت دارن. چجوری شهادت دادن؟ به عقل شهادت دادن. یعنی خداوند میتواند جسمی رو واجد عقل کنه و اون جسم به عقل درک کنه.
پس عقل مخصوص انسان نیست.
نیست خطر نیست. اما جنیان که الان دارن یک ملائکه این عقل رو دارن.
جمادات هم دارن.
در جمادات هم داده میشه. حالا اینجا نمیخوام وارد اون بحثم. در روایات یه بحث این است که همه جمادات حداقل عقل رو دارن. همین که تسبیح میکنن، همین که در مقابل واکنش مؤمن و کافر واکنششون میدن دیگه. زمین نفرین میکنه، زمین به اهل زنا و شارب الخمر نفرین میکنه. مؤمن میاد نماز کنه براش دعا میکنه. این در روایات ظاهرش این است که حداقل شعور، حداقل عقل به همه موجودات داده شده. اما اون مقدار از عقلی که تمیز بده، تشخیص بده، اینا دیگه هم مراتب عقله که به بعضی از جمادات داده میشه به ویژه، به بعضی داده نمیشه. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم در معارف اهل بیت اعطای عقل هم به روح هم به جسم این مسلم. اگر اینو مفروض بگیریم، اولا با آیه شریف منافات نداره. نه و انشأناه خلقا آخر، خلق دیگه روحه نه عقل، دارد مخلقتن و غیر مخلقت در روایت بنا کرده. همون روحی که در عالم قبل بود و خداوند نسبت به اون روح شهادت گرفته بود، در چهار ماهگی میاد به این بدن چیه؟ ملحق. تو رحم مادر ملحق میشه. هم انشأنا و خلقن آخر همونه دیگه. انشأنا و خلقن آخر یعنی روح بهش داده میشه. خب روح داده میشه، روح گفتیم غیر از عقله. حالا تو جنبندی شواهد چی من عرض میکنم ملاحظه فرمودید. برخلاف اون چیزی که میگن، که میگن عقل این نفس ناطقه است، این ذات روحه، بنابر مبنایی که میگه روح ذاتش عقله، میگه تفکیک پذیر نیست اصلا. یا شما روح انسانی، نفس انسانی رو دارید یا ندارید. اگه دارید حتما عقل دارید. روایات ما به تواتر میگه عقل هبه میشود به روح، داده میشه و بعدم گرفته میشه. چون که در خواب، تو روایات خواب داریم دیگه، در روایات خواب روح وقتی از بدن جدا میشه گاهی اوقات با عقل همراه، موقع شما خوابم میبینید، خوابیدید ولی دارید میبینید چون عقل داره. یه جا انسان میخوابه تا صبح که بلند میشه هیچ گونه ادراک و شعوری نداره.
اینجا رو
در روایت دارد که عقل از روح گرفته شده.
یه دفعه دیگه همین قسمت رو بفرمایید. در حال خواب روح میره ولی عقل هست؟
روح که حتما میره.
خب عقل هست؟
چی؟
عقل هست؟
حالا دو حالت داره. در روایت دارد که خواب دو جوره. در بعضی از حالات روحی که میره ترکیب شده، همچنان عقل با روح همراهه، این است که شما که میخوابید بدنه خواب میره، اما روح همچنان شعور داره میره. حالا یا احلام از غاص احلام میبینه یا واقعیت رو میره مشاهده میکنه. رویای صادقه اینه دیگه، رویای صادقه رؤیت روح ماست که همراه با عقله. یه جایی هم انسان که میخوابه همون طوری که روح از بدن جدا میشه، عقلم از بدن از روح جدا میشه. به اونجاییست که اصلا روح دیگه هیچی نمیده. عرض کردم در عالم برزخ هم فرمودن همین طوره. بعضیا وقتی روح از بدنشون جدا میشه، عقله باهاشون همراه میمونه. اول که هست اذا بلغت الحلقوم که میرسه، وقتی میبینه، میبینه که اهلش دورش، این همه حوادث رو میبینه تا یه مدت. از اون زمانی که میخواد وارد عالم برزخ بشه، انسانها دو گروه هست. یه عده عقل با روحشون همراه هست میرن تو عالم برزخ، یه عده در آستانه برزخ عقل از روحشون میگیرن، یعنی روحشون هم میمیره. میمانن تا کی؟ تا قیامت. این است در روایات داره اون کسانی که در قیامت وقتی که اون صیحه میاد و مقدمات مسئله قیامت میاد، اینا بلند میشن، فقط مرگ یادشون هست، یه هیچ یادشون نیست.
کم درسته یوم اون
بله بعض یوم اصلا میگه ما نمیدونیم چی نیست، اصلا بعد میگه نمیدونیم چی شد، ما مردیم تمام شد، الان دوباره قیامت شده. اون کسانی که در برزخ هستن، نه تمام اینا رو دیدن، عقل با روحشون بوده، اونایی که متنعم بودن با اولیای الهی مشهور بودن. حساب و کتاب داریم، یه نوع حساب و کتاب در برزخ داریم، یه نوع جزا و پاداش داریم در برزخ، اینا رو میبینن. ایمان کسانی هستن که روحشون با عقل همراه، یعنی به اصطلاح روحشون هنوز زنده است. پس برزخ مال کسانی هست که روحشون زنده است. اونایی که روحشون زنده نیست دیگه میرن تا قیامت، اینا دیگه برزخ ندارن.
اون روایت که امام صادق هستم که مطلق میفهمن روح بعد از بدن خارج میشه، میره توی قالب بدن برزخی و مثالی.
اون من کیا هستن؟ من اون کسانی هست این برزخ دارن
تغییر میکنه، یعنی با این
فرماشه. پس این که میگن در روایت هم داریم که فلان کس که مرد مستقیم وارد بهشت میشه، این بعد بگیر
بهشت؟ نه دو جو بهشت برزخیه. این موقع بهشت برزخیه، منظور بهشت برزخیه، هنوز قیامت که نیامده.
پس اینایی که روح و عقل ازشون گرفته میشه، اینا چجورن؟ کجا؟ هیچی؟
که روح از عقل گرفته میشه، اینا دیگه میمیرن دیگه،
خودنا مردن.
بله میمیرن تا قیامت. قیامت که میشود روحشون به بدن برمیگرده، عقلم بهشون داده میشه. همون کسانی که در برزخن وقتی که قیامت میشه، اونجا اول براشون یه موت روح اتفاق میفته، روح اونها هم عقلشون گرفته میشه، به اون معنا متلاشی میشن، بعد خداوند اونها رو دوباره چیه؟ احیا. حالا الان چی؟ در روایات چرا در باب برزخ چرا گفته شده؟
نه میخوام بگم اونایی که میمیره روحشون در عقل گرفته میشه، اینا چی بوری هستن؟
اون چه از او برش داریم و میتوانیم به قطع بگیم این است که مؤمنین خالص در برزخ میمیره متنعم بشه. اون کسانی هم که اهل کفر و فسقن، معاندین، اونا میمونن. بعد گفته شده از گروه های خاص نام برده شده که اینا هم برزخ دار. مثلا گفته شده کسانی که از کفار، مثلا اهل فسقی که فسقشون زیاد نیست یا کار خیر کردن، طرف کافر بوده اما اینقدر کار خیر انجام داده، اینجا برزخشون برای این است که یا اون کار خیرشون پاداش داده بشه و در واقع جبران بشه اون، یا بعضی از روایات داریم که بهشون فرصت میدن، یه گروهی هستن بهشون تو برزخ فرصت میدن، مثل اطفال. یه گروهی در برزخ دارن، این کسانی هستن که قبل از بلوغ، قبل از سن تمیز و تکلیف میمیرن. اینا عالم تکلیفشون برزخ هستن، اونا همچنان عقل بر روحشون باقی میمونه. اینا گروه های خاصن دیگه، اما قاعده کلی این که همه برزخ دارن طبق روایات که با آیات هم استناد کردن، این در واقع اینطور. حالا شاهد آن بحث اون یه بحث جداست. بحث اون در چیه؟ که میخوان بگیم اساساً نسبت میان روح و عقل نسبت میان مالکیت هست و ملک. این بعدن شواهد بیشترش هم عرض میکنیم که روح انسان مالک میشود چه چیزی را؟ عقل را. تا ما دا این تعبیر که اجنت نطفت او به عقله، که نطفش با عقل عجین شد، یا در تعبیر دیگر رکبه، این ترکیب شد. اگر واقعا عقل عین روح باشد، ترکیب معنا داره.
من یه
برداشت
از این
حدیث
هم بلده
بودم. من یه برداشت میگید بهتره، وقت برای سوال میزن.
نه من اشاره بفرمایید. نه آقا رفتی اصلا به میاد مال عقله چی؟ نه روکه بچی؟ عقلش به خودش فی روکه بفی نه فزالکه لذی روکه با عقله فی فی بطر امه، یعنی زبانی که جنین است.
از کجا عقلش
نه گرفتنم چه ترکیب میشه عقل نداشت. یعنی فرض به اینه گروه دوم کیا هستن؟ تا زمانی که در حالت جنین برسن عقل نداشتن. گروه اول از همون حالت نطفه خدا یه ذره عقل بهشون داد، یعنی شروع کرد اعطای عقل رو از نطفه شروع کرد. گروه دوم تا زمان جنین هنوز عقلی بهشون اعطا نشده، شروع اعطا عقل از جنینه. خب نه فی بقیه هم جنین در حالت جنین. خداوند نداره، نداره مثلا شاهد در این است که نداره. فذالک الذی رک به عقل غوفی، یعنی قبل از او ترکیب نشده بود بهش، قبلش نداشت. در چه زمانی ترکیب عقل شروع شد؟ زمانی که حالت جنین بود. فی وقت نومه یعنی در حالت جنین بود. چی؟ یعنی در حالت جنین دیگه، یعنی یه موقع از همون بینید عرض که در جنبنده میگه
خب بعد از کبرسه
یا آیچی نداره هنو عقلش بهش ترکیب نشده.
بعد از کبرسه وقتی اومد طلبه شد مثلا تو مدرسه با علما افراد خوب نشست، اون وقت چی؟ کم
نه شما علم و با عقل یکی نداره. اون علمه، اون در حوزه و تدریس و تجربه علمه.
فرمول زندگی رو دیگه، فرمول زندگی رو دیگه
بحث فهم دیگه. حالا هست سبقه در تو
وقت گرفته میشه
من در بزرگ تا 200 چون نگاه کنید بعضی از افراد چه 12 13 سال 15 سال شده بی تشخیص بازی داره میکنه، هیچ تشخیصی نداره. یه مطلب بهش میگی اصلا تشخیص خوب و بدی داره، درک درستی نداره. حالا شما می از 20 سالگی شروع میشه تازه یه چیزایی رو میتون تشخیص بده. علم نیست سوال تو روایت بعد من بخونم این روایت بعد خیلی جالبه که علم نیست، یه عقله. گفتیم العقل و هباء من الناس، این قادر داشته باشه.
هر هدیه است،
هدیه برای عطای خداست. یادمون باشه قبلا هم گفتیم عقل قابل ازدیاد نیست و من تکلف العقل لم یزدد الا جهل. هر کی خاص عقل خودشو زیاد کنه، یعنی بگه من عقل دارم، از حد عقل خودش بالا بره، چون نمیتونه. الهباء من الله، این فقط جهل خودشه. ازا توضیح هم دادم
یعنی کفار هم خدا نهت میکنه
این عقل میده دیگه برای این هست که مکلفه، این هست که عذابشون میکنه. اونا حال زیر بار عقل نمیرن. حال بین اتفاقا نکته بحث تو روایت 29 هم همینه. 28 هم قبلا نمونش خوندیم. ازا رأیتم الرجل کثیر الصلاة کثیر الصیام فلا تو باهوبه. این خیلی در ناتو حرم همیشه داره بالا سر نماز میخونه.
مفاتیر پاره کردن دیگه.
چی؟
مفاتیر رو از دست
برادر پاره کردن. بله برادر کردن. همش نبا. فلا تو باهوبه. خیلی مباهات بهش نداره. حتی یه شرط داره. تنظرو کیف عقلو. ببینید کار روی عقل و تدبیر و فهم و شناخت انجام میده یا نه حالا همجور داره یک نمازی میخونه. این قبلا هم نمونش داشته. اما روایت 29 روایت مهم نیست. میفهمد ان ابی عبدالله علیه السلام قال یا مفضل لا یفلح من لا یعقل. لا افلح من افلح من
لا یعقل
من لا یعقل یعقله لا یفلح لا یفله شاد باشه. بله فلح هم داریم اما شاد افلح به معناه درسته. لا یفله من لا یعقل به رستگاری نمیرسد اون کسی که تعقل نمی کنه. نه که عقل نداره ها، تو جنبنده از روایات ما در باب عقل دو تا مضمون داره، کسی عقل دارد و کسی که تعقل میکند. اگر کسی تعقل نکنه، عقل خودشو به کار نیندازه، به رستگاری نمیرسه. ولا یعقل من لا یعلم، کسی هم که میخواد تعقل کنه باید در بستر علم تعقل کنه. میگه من خودم عقل دارم، انبیا چیکار دارم، من استاد نمیخواد، برم حرف دیگر رو، نه خدا من عقل داده، میشینم فکر میکنم، تعقل میکنم، میرسم. میفهم اصلا تعقل بدون علم ممکن نیست. قبلا 3-4 تا روایت هم در این باب خوندیم، یه روایت دیگه هم باز خواهیم خوند که اساس تعقل، پایه تعقل علمه. میگفت لا عقل، میگفت حتما علم میخواد، ولا علم الا من عالم ربانی. تا علم نباشد خردورزی امکان پذیر نیست. خب بله من میشینم یک سری تشخیص های کلی دارم، یک سری اجمالا خوبه، یک سری اجمالا بده، ولی کافی نیست. تعقل اونیست که من نسبت به موضوعات به صورت دقیق فکر کنم، عقلم رو به کار بندازم و تشخیص بدم. این چه زمانیست که سخن انبیای خدا رو شنیده باشم، سخن اهل معنا رو شنیده باشم، معلم آمده باشه حقایق رو من بگه، عقل من با تعقل روی این مطالب، با توجه به این مطالب تشخیص بده. پس بدید این رکن رو ما داشته باشیم. این روایت هم همین رو میخواد بگه. بقیهش یک توضیحات اینه که فلاح و رستگاری، خوشبختی، به هدف خلقت رسیدن در گرو عقل. در یک جنگلی از نوزادی رها شده، پدر، مادر، معلم، حرفی هیچ کس بهش نرسیده. ایشون میگه یه همچی فردی مثل یه حیوان، ولو عقل داشته باشه مثل حیوان. امروز هم الان اثبات شده دیگه، الان امروز یه مواردی پیدا کردم، مثلا یه بچه بوده و پدر مادرش توی جنگلی توی آمریکا مثلا تا آفریقا گم شده، مثلا این سن مثلا یه ساله بوده، دو سال بوده. حالا رفتی با این حیوانات هم بعضی دارن که حیوانات به شیر دادن، این همجور بزرگ شده. الان که پیداش کردن بعد از 20 سال وقتی بررسی کردن، میگن دقیقا شعور و درک و ایناش بنزه یه حیوان. یعنی عقل اگر تحت تربیت علمی قرار نگیرد، عقل نمیتونه تعقل کنه. عاقل هست، امکان تعقل رو داره، اما فعلیت تعقل رو نداره. فعلیت تعقل علم میخواد. ببینید این یه فرمول در مکتب اهل بیت که لا یفلح یا لا یفلح من لا یعقل و لا یعقل من لا یعلم. حالا حضرت این فرمول رو توضیح میده. کس میپرسه چجوری عقل موجب فلاح میشه، مثال میزنن اینا دیگه توضیح بعده. و سوفه ینجب من یفهم. حالا برای که این مسئله هم روشن بشه بیام آخر روایت ببینیم، چون حضرت آخر روایت هم همین نکته رو توضیح میدن. می در آخر چیه؟ میفهمون و من لم یعلم لم یفهم. شما گفتید اگر علم نباشد عقل نیست. خب چرا عقل نیست؟ چون اگر علم نباشد عقل فهمی نمیتونه پیدا کنه. عقل درست میفهمد اما با چیزی را بفهمد. فهم متعلق میخواد، متعلق عقل را علم فراهم میکنه. میفهمون
ملکه افتقار که داره،
ملکه
اون بچه که تو مثلا دنگل بزرگ شده الان عقل نداره، ملکه ارتقاء به درجه
یعنی همون توان عقلی،
توان عقلی بله. داره که
ملکه کمال عقلی رو داره. بله بله داره. این هست که همین ها رو تحت تربیت قرار میدن رشد میکنه.
درست. بله. حیوانات
ندارن دیگه. بله. بله. به همین دلیل این داره، عقل داره، تعقل نکرده.
درست.
اونا اصلا عقل ندارن، نمیشه حیوان رو آورد بهش علم داد تعقل ورزی کنه. اما این موجود انسانی عقل داره اما عقل ورزی نکرده، این است که رشد نکرده. حالا ببینید میفرمان و من لم یعلم لم یفهم و من لم یفهم لم یسلم.
لم
یسلم این معنی یفله دیگه،
تسلیم میشه.
سالم نمیمونه، سالم نمیمونه، به سلامت نمیرسه. یعنی فلاح دیگه، فلاح یعنی به سلامت، به مقصد رسیدن، سالم موندن. حضرت اینجا دارن تکمیل میکنن اون حرفو. چرا مبنای فلاح و رستگاری علم و بعد عقلی است که نسبت به علم عقل ورزی میکنه؟ دلیلش اینه و من لم یعلم. اگر علم نباشد عقل فهمی پیدا نمیکنه، فهم که پیدا نکرد سالم نمونه. انسان سلامتش یاد گیره و فهمه، راه رو از شاه تشخیص بده، خوب و بد رو بدونه، بد و بدتر، خوب و خوبتر رو تشخیص بده. اگر نباشه سالم نمونه. نه نه حالا ببینید، حالا تمام. بله این تمام کنیم، میخوام این روایت رو دیگه دوستان بسپارم. ببینید بعد حضرت در اینجا از این عبارت به بعد و سوفه ینجب و من یفهم، ببینید پس یه عبارت اضافه شد، لا یعقل و من لا یعلم و لا یعلم و لا یفهم و من لا یعلم. یه جمله اضافه کنیم، جمله آخر بیاریم اول، و لا یفهم و من لا یعلم، این دیگه تمام میشه. حالا اگر کسی فهم پیدا کرد چه آثاری برش باد میشه؟ میگن سوفه ینجو، انسان شریفی میشه، شرافت، نجابت در گروه چیه؟ فهم. و یغفر من یحلق، گفتیم چیه؟ گفتیم عقل یکی از جنود شلم دیگه. عقلی که علم بهش برسه تشخیص میدهد خوبی حلم دار، بردبار میشه. موقع بردبار شد پیروز میشه. انسان بردبار پیروز در زندگی. آدم زودی جوش میزنن، از یه سختی پیدا میشه مست از کوره در میرن، اینا همیشه شکست میخورن. پیروزی در گروه حلم و بردباریه و حلم و بردباری کار عقل. عقل تو صحنه میرسه میگه حواست باشه، خیلی تون نرو، صبر بده. همینطور ول علم جنده، جنود عقله. اونی که انسان رو حفظ میکنه، جنه یعنی صفت، اونی که انسان رو حفظ میکنه علمه. و صدق و عز، انسانی که صداقت در عمل و گفتار داره عزیز میشه. انسان صادق همیشه با عزت زندگی میکنه. همینطور با اون تعبیر میفهمان ول عالم و به زمانه لا تحجب علیه لوابس. انسان عاقل علم پیدا میکنه دیگه، به شرایط آشنا میشه، عالم به زمان میشه. موقع عالم به زمان شد فتنه ها نمیگیرد، شبه ها، لوابس، امور شبهناک، امور در حال تردید و ابهام نمیگیرد. همینطوری ول هضم و مساعت و زن تا آخر، این بقیه موارد همه مصادیق عقل ورزیست، عقل ورزی توأم با علم که نتیجهش فلاحه. حضرت میخوان میگن چجوری انسان فلاح پیدا میکنه؟ اینا همش فلاحه، ظفر فلاحه، نجابت فلاحه، جنه فلاحه، عزت فلاحه، ها اینا همه مصادیق فلاح رو عزت میگن. بعد آخرم میگن سرش اینه که اگر کسی علم نداشته باشه فهم پیدا نمیکنه، فهم پیدا نشه سالم نمیمونه، و من لم یسلم لم یکرم، کسی که سالم نباشه مورد احترام و کرامت دیگران قرار نمیگیره، همون تو سرش میزنن. و من لم یکرم یحزم، و من یحزم کان البم، همیشه پشیمونه. و من کان کذالک کان احرا ان یندم،